2 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. بهتون خیر مقدم میگم. در اولین روز هفته به سر میبریم. امیدوارم که برای اونهایی که به هر حال در ایران زندگی میکنن به ویژه و آغاز این روز هفتهشون با شنبه گره خورده، شنبه خوبی رو سپری کرده باشن، شنبه ای آروم، و البته اگر که فرصتی هم براشون دست میده کنار ما باشند و رادیو فردا رو در فهرست انتخابی خودشون برای شنیدن قرار داده باشن. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شنبه‌ای که باید گفت 12th روز از شهریور 1401 خورشیدی رو با خودش داره. پیش از این که صفحات این مجله نیمروزی رو با هم ورق بزنیم و شنیدنی ها رو بشنویم، اجازه بدید که لحظاتی شما رو تنها بگذارم با کیان معنوی و تازه ترین خبرها که کیان براتون بازگو میکنه.
ممنون از شما. سخنگوی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که ایران نباید احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام رو به تعهدات پادمانی خود مشروط کند. کارین ژان پیر تصریح کرده است که تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران سیاسی نیست و اهرمی برای فشار یا برگی برای چانه‌زنی نیز به شمار نمی‌آید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها تاکید کرده که تهران تاکنون درباره ذرات اورانیوم کشف شده در 3 سایت از پیش اعلام نشده به طور شفاف و دقیق به پرسش‌های آژانس پاسخ نداده است. وزارت خارجه ایران بامداد جمعه اعلام کرد جمهوری اسلامی پاسخ به نظرات آمریکا در ارتباط با متن پیشنویس توافق احتمالی را با هدف نهایی کردن مذاکرات برای اتحادیه اروپا ارسال کرده است. آمریکا در نخستین واکنش پاسخ ایران را غیر سازنده خواند و اعلام کرد که نامه ایران در دست بررسی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 67 نفر از کارکنان رسمی صنعت نفت که روز شنبه 12 شهریور ماه قصد برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان وزارت نفت داشتند خبر داده است. بنابر آخرین گزارش‌های این وعده، این عده در پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت نیلوفر یا شهید قندی در بازداشتند و ماموران در حال گرفتن تعهد از آنها هستند. بر اساس فراخوانی که از پیش اعلام شده بود، روز شنبه جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت از نقاط مختلف کشور به تهران آمده بودند و قصد برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان وزارت نفت را داشتند. کارکنان رسمی صنعت نفت در ایران از جمله نسبت به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی و عدم اجرای قوانین مصوب اعتراض دارند. استاندار خراسان جنوبی از شروع عملیات اجرایی انتقال آب از خلیج فارس به این استان در آینده نزدیک خبر داد. جواد قناعت روز جمعه در مراسم دانشجویی در بیرجند با تاکید بر خشکسالی شدید در استان خراسان جنوبی گفت که طرح انتقال آب از دریای عمان نیز در حال پیگیری است. مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی پیشتر از انتقال آب در چندین خط لوله از خلیج فارس و دریای عمان در جنوب ایران به استان‌های جنوبی، شرقی و مرکزی خبر داده بودند. حدود 2 هفته پیش علیرضا طاهری، مدیر عامل شرکت آب منطقه خراسان رضوی، از پیشرفت حدود 15% پروژه انتقال آب دریای عمان به این استان خبر داده بود. به گفته او در این پروژه 3 استان سیستان و بلوچستان و خراسان‌های رضوی و جنوبی در نظر گرفته شده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز شنبه در توییتی هشدار داد که منع ورود دختران به مدارس در افغانستان به کل کشور آسیب می‌رساند. او با اشاره به اینکه دختران در افغانستان همچنان از رفتن به کلاس درس محروم می‌شوند، هشدار داد که این اقدام طالبان نقض غیرقابل توجیهی در زمینه حقوق برابر انسانی است. و اینکه روسیه میگوید به دلیل نقص فنی ضرب العجل روز شنبه برای اثرگیری انتقال گاز به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم 1 را به تعویق انداخته است. محمد،
تازه ترین خبرها بود با کیان معنوی مرور کردیم، و اما اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحه اول مجله نیمروزی رو. نشست محرمانه رابرت مالی با نمایندگان کنگره آمریکا درباره مذاکرات احیای برجام، و همزمان کاخ سفید گفته که جمهوری اسلامی ایران نباید احیای برجام رو به تعهدات پادمانی خودش مشروط کنه. در این خصوص نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات برجامی همراه با مهرداد میردامادی. همچنین نگاهی خواهیم داشت به ماجرای قاسم مکارم شیرازی. به تازگی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته که وزیر راه از زمان بازداشت مشاور و بازرس ویژه‌اش به جای اینکه پاسخگوی ابهام‌ها باشد روی تخت افتاده است. در این خصوص خواهیم شنید از فریبرز کلانتری. و گروه 7 بر سر تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه توافق کرد. چرا و چگونه؟ در گفتگو با دالقا خاتین‌اغلو. و باز هم مسئله آب، بحران آب و طرح‌های آبرسانی. این بار برای شما گزارشی داریم از یکی از این طرح‌ها که قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرا کرده، در گزارشی از مهیار طهماسبی. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. پیش از اینکه مجله رو با هم ورق بزنیم و بشنویمش، اجازه بدید که من شماره‌های تماس با رادیو رو در اختیارتون بگذارم. اگر که نظر و پیامی دارید حتما با ما در میون بگذارید، هرچند که میدونم به دلیل فشردگی برنامه‌های رادیو فردا شاید فرصت کمتری فراهم باشه تا ما بتونیم صدای شما رو هم بشنویم در خلال آنچه که به هر حال نظر و تحلیل کارشناسان هستش. 0042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست، و برای اونهایی که این روزها دیگه همه از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنن، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام رو توصیه می‌کنم. نشست محرمانه رابرت مالی با نمایندگان کنگره آمریکا درباره مذاکرات برجام، و از طرف دیگه همونطور که در ابتدای مجله هم گفتم، کاخ سفید هم صحبت‌هایی رو کرده و گفته که جمهوری اسلامی ایران نباید احیای برجام رو به تعهدات پادمانی خودش مشروط کنه. در خصوص آخرین تحولات برجامی همکارم مهرداد میردامادی در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی بکنیم به آنچه که گذشته، و به طور خلاصه یک نگاه گذرایی داشته باشیم به آخرین تحولات. آقای میردامادی، آمریکا در آخرین موضع‌گیری خودش توی مذاکرات هسته‌ای بر وجود بازرسی‌های آژانس و لزوم پاسخگویی ایران تأکید کرده. یک نگاهی بکنیم، چون خب قطعاً شنونده‌های ما تا اینجا دنبال کردن مسائل رو، اما اگر بخوایم به طور خلاصه بگیم که الان محل اختلاف تهران و واشنگتن بر سر بازرسی های آژانس کجاست؟ کدوم نقطه است که خیلی جلب توجه داره میکنه؟
به طور خلاصه باید بگم که از همون ابتدا که بحث در مورد احیای توافق هسته‌ای وجود داشت، یک مسئله دیگه هم بود و اون تعهدات ایران بود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدبان هسته‌ای سازمان ملل، که بر مبنای اون ایران تأسیسات هسته‌ای خودش رو به روی بازرسان آژانس باز گذاشته بود تا ادعایی که مطرح می‌کرد و اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیزه و هیچ مسیر تسلیحاتی نداره، برای اونها قابل راستی آزمایی باشه. بنابراین بازرسای آژانس می‌آمدن، اسم تاسیساتی که میخواستن بازرسی کنن رو به مقامات ایران میدادن و بعد با توافق تهران میرفتن این بازرسی ها رو انجام میدادن. در بعضی از نقاط حساس تر دوربین هایی رو کار گذاشته بودن و مسیر فعالیت های ایران رو پیوسته تحت نظر داشتن. بعد از اینکه ایالات متحده از تعهد برجامی خودش، توافقنامه هسته‌ای، کنار کشید در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایران هم همکاری خودش رو با آژانس کم کرد تا به جایی رسیده که الان یه سری پرسش آژانس داره در مورد نقاط مشخص که توی اینها قبلا فعالیت هایی شده که به نظر آژانس مشکوکه. ایران از پارسال تا حالا پاسخ روشنی نداده. پاسخهایی داده، آژانس اونا رو قبول نکرده، خواستار توضیحات بیشتر شده، خواستار بازرسی های بیشتر شده، ولی تهران امتناع کرده. حالا مقام های تهران از جمله پیش شرط هایی که گذاشتن یکی اینه که پرونده قبلی بازرسی های آژانس و راستی آزمایی های آژانس که هر موقع آژانس خواست بیاد تستات ما رو بررسی کنه که ببینه رد پای فعالیت های مشکوک وجود داری یا نه، این پرونده سیاسی است، باید بسته بشه تا ما توافق برجام رو امضا بکنیم. از اون طرف اما طرفین غربی برجام، یعنی آمریکا و سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه، میگن که این پیش شرط غیر قابل قبوله، به خاطر اینکه سیاسی نیست، به خاطر اینکه جزء اهرم‌های فشار نیست اونجوری که مقام‌های تهران ادعا می‌کنن، و یک کار فنی مال آژانس، اون بعد اجرا بشه. اجازه بدید حرفای آقای فرهاد اصلانی رو گوش بدیم. ایشون مدیر به اصطلاح روزنامه دولتی ایران هستن، با خبرگزاری ایرنا یک صحبتی کردن راجع به همین اصرار تهران.
بله. عمده دغدغه های ایران ناظر به موضوعاتی هستش که امکان این وجود داره که اگر برای آینده باقی بمونه شاید طرف های مقابل از اونها به عنوان یک ابزاری استفاده بکنن تا اینکه یک به ایران فشار وارد بکنن، دو مانع انتفاع ایران از توافق بشن. به خاطر این هستش که ایران از جمله موضوعاتی که درش اصرار داره که حل و فصل بشه، یکیش مربوط میشه به بحث پادمان ها.
بله، شنیدیم از آقای اصلانی. اگر اجازه بدید آقای میردامادی، با توجه به وقت کمی که داریم، یه نگاهی هم بکنیم به پیشبینی هایی که در مورد آینده مذاکرات برجام داره انجام میشه.
دیروز بعد از اینکه پاسخ ایران فرستاده شد برای میانجی، یعنی اتحادیه اروپا، و اونها هم در اختیار واشنگتن قرار دادن و کاخ سفید هم اعلام کرد که با شرکای اروپاییمون مشغول بررسی و هماهنگی در مورد اون هستیم، بعضیا با بدبینی گفتن که خب برجام تموم شد دیگه، مذاکرات احیا برجام به بنبست رسیده، بنابراین میفته به بعد از انتخابات میاندوره آمریکا. چین و روسیه اصرار کردن که این مشکلی نیست، باید زودتر انجام بشه، و جو بدبینی بود. تنها جای خوشبینی که وجود داشت کانال 12 شبکه خبری اسرائیل بود که یک گزارش محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا، یعنی بخش تحقیقات سیاسی وزارت خارجه اسرائیل، رو منتشر کرد و در اون ادعا شده که دولت آمریکا همچنان این توافقنامه رو به عنوان تنها راه برخورد و مواجهه با برنامه هسته ایران میدونه و بنابراین در هفته های آینده این توافق امضا خواهد شد.
ممنون از شما. مرداد میردامادی همکارم در استودیو حضور داشت. نگاهی کردیم به آخرین تحولات پیرامون احیای برجام و مسئله‌ای که همچنان موضوع طرفین هست و البته برای شمایی که در ایران به سر میبرید هم موضوع مهمی هست، چرا که با حیات و ممات ایرانی ها به نوعی میشه گفت که گره خورده. با شما همراه هستیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. یک موضوع دیگر رو میخوایم بهش ورود کنیم. همونطوری که میدونید چندی پیش اعلام شد که مشاور و بازرس ویژه رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، بازداشت شده. نامش عنوان شد که قاسم مکارم شیرازی بوده و پس از اون شاهد این بودیم که اردشیر مطهری، نماینده گرمسار و آرادان، در مجلس شورای اسلامی توییتی رو کرد و در اون خورده گرفت به آقای رستم قاسمی و از طرفی هم گفت که آقای مکارم شیرازی دقیقاً سر قراری که برای دریافت رشوه به گفته این نماینده مجلس به صورت یورو ترتیب داده بود دستگیر شده. پیشتر گفتگوی رو داشتیم با فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه، و او این مسئله رو باز کرده بود و به نوعی اشاره هم کرده بود که این مسئله میتونه به صورت رشوه یورویی بوده باشه. آقای کلانتری الان با ما هستن تا بیشتر به این ماجرا ورود کنیم. آقای کلانتری، الان نام‌های دیگری رو هم ما شاهدش هستیم که دارن مطرح میشن، از آقایی به اسم جعفری، آقای درویش‌زاده، آقای تربتی و یوسف پورآذر. رابطه این افراد و محمد قاسم مکارم شیرازی چیست و آنچه که از توییت آقای اردشیر مطهری میتونیم متوجه بشیم چه اطلاعات خاصی رو به ما میده؟
عرض کنم سلام عرض کنم خدمت شنوندگان شما. البته ما تو اون گفتگوی قبلی که قبل از صحبت‌های آقای اردشیر مطهری اتفاقا جزئیاتی رو گفتیم که عین همونها رو هم آقای اردشیر مطهری در واقع تایید که نه، یعنی همون خبری که ما داشتیم رو یه صحه برش گذاشتن. ببینید آقای یوسف پورآذر و تربتی بیشتر با این آقای قاسم مکارم شیرازی در اون بخشی که مربوط به حوزه شهری و شهرسازی و زمین‌خواری و نمیدونم فروش امتیاز شهرهای جدیده و این دو نفر بیشتر در این شهر پردیس، شهر جدید پردیس درگیرن در پرونده با ایشون. و البته این باند تو شهر جدید اندیشه و شهر پرند هم دوباره یک پرونده‌هایی دارن که اینا هم در حال رسیدگی و بررسیه. آقای جعفری که ایشون گفتن، ایشون الان مدیر کل حوزه ریاست و بسیار مسئول دفتر آقای قاسم، آقای رستم قاسمیه و ایشون اونجا مشغوله. حالا من جزئیاتی ندارم، اما ایشون هم چیز هست، یه حالا قراردادی بوده در مورد یک شرکت چینی و اینا، یه ابهاماتی هست اما نمیدونم الان اتهامی بهش وارد شده به صورت مستقیم یا نه، اینا البته آقای اردشیر مطهری گفته. مطالب دیگه هم هست در پرونده،
یعنی میتونیم بگیم آقای کلانتری که اون اشاره‌ای که چندی پیش آقای حسینی داشت، معاون امور مجلس رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی، که کسان دیگری هم بودن که دستگیر شدن، اشارش به همین افراد، یعنی اینها دستگیر شدن، آقای جعفری در ویزاده تربتی و آقای پورآذر؟
نه، هیچ کسی فعلا بجز خود آقای قاسم مکارم که گفتم سلامون ما گفتیم الان هم تایید شد سر قرار دریافت رشوه، که من جام گفتم مثل پروژه دهه 70 عمل کردم و خیلی تعجب کردم از این قضیه، بهت‌آور بود واقعا، دستگیر
نشد. میشه توضیح بدید که پروژه دهه 70 هم برای شنونده های ما منظورتون چه پروژه هاییست؟
ببینید بحث فساد و دریافت رشوه ما توی دهه 70، یعنی ببین ما خب دهه 60 که تقریبا خیلی کم بوده به اصطلاح فساد، نه اینکه نبوده، اما از دهه 70 تقریبا وقتی این دامنه فساد و بیشتر شد و اینها با توجه به اتمام جنگ و سرمایه‌ای که اومد و بابت سازندگی و اینها، این بود که میگفتیم موقع مثلا به صورت خیلی علنی میرفتن سر قرار و حالا موقع پول میگرفتن، تراول میگرفتن، سکه میگرفتن که بعدها تبدیل شد مثلا ارز و اینا هم میگرفتن. این پروژه تا مثلا از دهه 80 و 90 بعد دیگه منسوخ شده بود، یعنی نوع فسادهایی که انجام میشد تقریبا غیر قابل ردگیری بود. یه بخش عمده‌ای از همین دهه 90 به بعد اونی که ما میدونیم که مبالغ به این صورت پرداخت شده که در خارج از کشور، حالا به صورت املاک و نمیدونم به صورت رمز ارز و یک به یک نحوی بودی قابل ردگیری نبوده. اون تو اون دهه 70 معروف بود که خیلی از مدیران همینجوری سر قرار دریافت رشوه میگرفتن، یعنی از قبل نهادهای امنیتی مطلع بودن اون پولها، اون وجه، اون طلا، اونایی که میخواسته پرداخت کنن و میبردن با حضور مثلا مقام قضایی اونجا، اینا رو صورت جلسه میکردن و میدادن به اون طرفی که داشت میرفت سر قرار و همون موقع همون طرف رو دستگیر میکردن. این سبکی که گفتم سبک دهه 70 برای همین بوده که ایشون رو گرفتن.
آقای کلانتری، آیا این وضعیتی که الان پیش اومده و حالا یه مقداری هم شایبه هایی پیش آورده که آقای رستم قاسمی در بستر بیماری هستند، به همین واسطه حتی خطاب آقای اردشیر مطهری نماینده گرمسار هم شاید به این شکل باشه، یعنی نسبت به آقای رستمی، وضعیت آقای رستمی رو در چه شکلی قرار خواهد داد؟ میدونیم که وضعیت وزارت راه و شهرسازی هم یه مقداری الان زیر سوال، روز گذشته هم شاهد این بودیم که صحبت‌هایی شد که وزارت مسکن بار دیگه احیا بشه و در دستور قرار بگیره. این میتونه تأثیری بگذاره روی وضعیت آقای رستم قاسمی؟
چون کنم خدمتون به صورت کلی این اتفاقاتی که این چند مدت افتاد، من به نظرم میرسه که این فساد این یقه سفیدها به جایی رسیده که ما نیاز به یک بازتعریف رابطه دولت و ثروت ملی داریم. این وهله اول. اما در وهله دوم من خودم بعید میدونم که اتفاقی بیفته. ببینید آقای رستم قاسمی که تازه الان نرسیده به وزارت، ببینید چون تو قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بود، اونجا این موارد مختلفی داشته از فساد. تو وزارت نفت که دیگه بحث بابک زنجانی و فروش نفت و درگیری پسرش مرتضی در اون شبکه قاچاق نفت بوده. بعدم ایشون اومد تو معاونت اقتصادی نقصا، اتفاقا همین آقای قاسم مکارم هم اونجا به ایشون در اون معاونت اقتصادی مشاوره میداده و اتفاقا نظر مثبتی هم نهادهای نظارتی همون نیروی قدس نداشتن روی این آدم. حالا هم اومد وزارت راه. اما شما نکنید عکس العمل چه دولت، چه معاون پارلمانی دولت، چه سخنگوی دولت که میره مثلا در ظاهر که میگن دونم شایبه است، میره یه عکسی میگیره که ایشون بستریه و از این سو رسانه ها و خبرگزاری ها و روزنامه ها که با توجه به صحبت های آقای خامنه ای زوم میکنن روی رستم قاسمی که ایشون به عنوان قهرمان میخواد مسکن بساز و اینا، من بعید میدونم توی پرونده های فساد کلن در جمهوری اسلامی وقتی که بحث به خصوص نیروی قدس میاد وسط، معمولا اون بخش پرونده هیچ وقت رسیدگی نمیشه. نمونه های مختلف دیگه هم هست که میتونه اصلا مثال بزنیم، مثلا پرونده بانک سرمایه. من یادم یه آقای بود به نام اکبر یقینی آوردن به عنوان یکی از مثلا فاسدترین آدم های این پرونده. بعد که بحث این شد که من داشتم به نیروی قدس خدمت میدادم و یا کار میکردم، اصلا کلا من پرونده حذف شد و اصلا دیگه اسم ایشون نبود. یک جلسه اومد در دادگاه پرونده بانک سرمایه.
بله.
و من بعید میدونم اتفاق خاصی بیفته در ادامه این، حالا مگر اینکه انقدر مطالبات مردمی و افکار عمومی و رسانه زیاد شه که بیان همون طرح تفکیک رو به کار ببرن، بگن خب مثلا مسکن و شهرسازی رو جدا کنیم و یه اتفاقای اینجوری بیفته در اون حوزه.
سپاسگزارم فریبرز کلانتری که با ما همراه بودید، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه و نگاهی به ماجرای محمد قاسم مکارم شیرازی و بازداشت این مهره نزدیک به وزیر راه و شهرسازی دولت ابراهیم رئیسی. در ادامه موج بازداشت بهاییان و فشار بر اونها به ویژه در ماه‌های گذشته، در روزهای اخیر هم 14 جوان بهایی در استان مازندران بازداشت شدند. بشنویم بیشتر از کیانوش فرید.
مال افزایش محسوس محدودیت‌ها و فشارها و بازداشت شهروندان بهایی، حالا بنابر اعلام نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، 14 شهروند بازداشت شده در قائمشهر جوانانی بودند که بیشتر از حق ورود به دانشگاه محروم شده بودند. بیشتر رسانه‌های حقوق بشری اعلام کرده بودند که 14 شهروند بهایی 9 شهریور ماه بازداشت و به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات ساری منتقل شدند و ماموران امنیتی در جریان دستگیری علاوه بر تفتیش خانه، اقدام به ضبط گوشی‌های تلفن همراه و کتاب‌های مذهبی آنها کردند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهائیان، در گفتگو با رادیو فردا از این دستگیری‌ها می‌گوید و تأکید می‌کند که قساوت جمهوری اسلامی در مورد شهروندان بهائی بی‌حد و اندازه است.
بیشتر این جوانان در حالی دستگیر شدن که در منزل یکی از دوستانشون جمع شده بودن و درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت اجتماعی مطالعه و بحث و گفتگو می‌کردن و واقعا بسیار تلخ و دردناک است وقتی که به این فکر می‌کنیم که اینها جوانانی هستند که در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدند و با این حال و با تمام محرومیت هایی که به عنوان یک بهائی در ایران با اون مواجه هستند، دور هم جمع شدند تا در مورد دغدغه های هم نسلشون با هم دیگه صحبت کنند و حتی از این کار هم محروم شدند. این دستگیری ها جدیدترین اقدام حکومت ایران علیه بهائیان در سراسر کشور هست. یک روز قبل از اون هم درخواست تجدید نظر 26 بهائی در شعبه 37 دادگاه استان فارس رد شد و این موج هم یکی از آخرین گزارش های هست که جامعه جهانی بهائی بهش رسیده و در یک ماه گذشته بیشتر از 240 مورد سرکوب آزار بهائیان به جامعه بهائی گزارش شده که اینها از دستگیری گرفته تا زندان، تخریب و مصادره خانه ها و املاک، یورش به منازل و اماکن کسب و کار، ضرب و شتم افراد، حتی محرومیت خدمات درمانی در بازداشتگاه ها به افرادی که بیمار هستند و در بازداشتگاه نگه داشته می شوند و همینطور محروم کردن بیشتر از 100 جوان بهائی از تحصیلات دانشگاهی و همه این سرکوب ها و موارد آزار و اذیت همه و همه فقط به دلیل اعتقادات بهائیان به دینشون هست.
تا کنون اتهامات این افراد از سوی نهادهای حکومتی و رسانه‌های وابسته به آنها اعلام نشده است.
بله، شنیدید از کیانوش فرید. و اما از بزرگترین پروژه انتقال آب ایران و نقش قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه می‌دانیم؟ گزارش مهیار طهماسبی رو بشنویم.
گفتن مگر می شود با
جمعه صبح ابراهیم رئیسی به خوزستان رفت تا طرحی را افتتاح کند که مدعی است توقع‌ها را از دولتش بالا خواهد برد.
این طرح آبرسانی قدیر توقع را هم برای ما هم برای مردم بالا برد. یعنی معلوم میشه شما توانمندید، از دست شما کارهای بزرگی برمیاد، تجهیزات همه ایرانی، طراحی ایرانی، اجرا ایرانی، کار 3 ساله 10 ماهه توقع ایجاد میکنه.
علارغم ادعای آقای رئیسی، اما پروژه آبرسانی قدیر بیش از 12 سال است که در حال اجراست. افتتاح آن به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز میگردد و فازهای مختلفش در دوران حسن روحانی اجرایی شده. پروژه‌ای که هدف آن تأمین آب شرب شهرها و روستاهای جنوب خوزستان است و همانطور که علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو میگوید، این کار را با انتقال آب بالادست رودهای کرخه و دز انجام میدهد.
یکی از اهداف این پروژه اینه که به صورت پدافندی در همزمان امکان برداشت آب از منابع مختلف رو داره. اگر یه روزی ما در کرخه بی آب بشویم از دز، به هر دلیل انشالله نیاد اون روز، در دز هم ما دچار در واقع خوشسالی و قحطی آب بشویم، از محل که اینها به اصطلاح سرمنشأ این رودخانه ها کاملا متفاوت هست.
هدف طرح جامع آبرسانی قدیر تأمین آب 26 شهر و 1000 روستای استان خوزستان اعلام شده، در حالی که دولت نسبت به تأمین آب شرب نزدیک به 5 میلیون نفر یعنی حدود 52% جمعیت استان خوزستان با اجرای این طرح ابراز امیدواری می‌کند، کارشناسان محیط زیست آن را موجب هدر رفتن منابع آبی می‌دانند. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، میگوید
سیستم آبرسانی کشور با مشکل اساسی روبرو هست. اتلاف آب بسیار بالایی داریم، نشتی آب بسیار بالایی داریم که در استان خوزستان هم به دلیل کهنه بودن زیر ساخت‌ها ما اتلاف و هدرروی بسیار زیادی رو داریم که باید اونها اصلاح میشدن، میبایست تأمین آب به شکل پایداری صورت میگرفت.
از سوی دیگر، در حالی که تبلیغات دولتی طرح آبرسانی قدیر را حل کننده معضلات آبی خوزستان معرفی می کند، به نظر می رسد وجه غالب بحران و تنش آبی در این استان همچنان مقفول مانده است. به گفته منصور سهرابی،
برداشت آب در خوزستان برای بخش کشاورزی هر سال بیش از 11 میلیارد متر مکعب هست، در حالی که میبایست در اونجا حد اکثر 6 میلیارد متر مکعب برداشت آب و برای اون کشاورزی در اون سطح میداشتیم. یعنی ما بیش از 5 میلیارد متر مکعب اونجا برداشت اضافی آب داریم که میتونست بخش عمده از اون به طبیعت برگرده، برای به تالاب ها برگرده و یک بخشی هم برای شرب استفاده بشه. اصولا استان خوزستان اگر مدیریت دقیقی در اونجا صورت می گرفت برای منابع آب، لزومی برای تأمین آب به این شیوه نداشت. می تونستن با همین برداشت کمتر در بخش کشاورزی و استفاده از تصفیه خونه هایی که در بخش صنعت هست، مخصوصا در بخش فولاد و اینها، و مسئله دیگر هم مسئله در واقع بازچرخان آب بود که می تونستن ازش استفاده بکنن.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که پیشتر با اجرای سد گتوند شور شدن آب کارون را رقم زد، حالا اجرای طرح انتقال آب قدیر را بر عهده دارد تا آب کرخه و دز جایگزین آب شور شده کارون شوند.
برای شنیدید از مهیار طهماسبی در خصوص بزرگترین طرح انتقال آب و نقش قرارگاه خاتم الانبیا. تماس ما با دالغا خاتین‌اوغلو میسر نشد تا درباره تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه توسط گروه هفت صحبت کنیم. اگر که در مجله بعدی موفق بشیم حتما این موضوع رو بهش میپردازیم. سپاس از یکایک شما که با ما همراه بودید. شنبه خوبی رو در ادامه پیش روتون داشته باشید. روزتون بخیر.